زمان 24 اکتبر سال 1813 میلادی، مکان قریه گلستان واقع در کرانه رود سیوا در قره‌باغ. میرزا ابوالحسن خان شیرازی به نمایندگی از دولت ایران و لیوتنان جنرال نیکولای رادیچف فرمانده نیروهای قفقاز به نمایندگی از دولت روسیه معاهده‌ای را امضا می‌کنند که معاهده گلستان نام می‌گیرد. به موجب این معاهده مناطق قره‌باغ، گنجه، شکی، شیروان، قوبا، دربند، باکو، هر جا از ولایات تالش که بالفعل در تصرف روسیه بود، داغستان و گرجستان از ایران جدا می شوند و به روسیه تزاری منضم می گردند. مقرر می شود که احدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد. در مقابل روسیه تنها تعهد می کند که هرگاه ولیعهد ایران محتاج به کمک و امدادی از دولت روسیه باشد، مضایقه ننماید. متن این عهدنامه توسط سر گور اوزلی، دیپلمات انگلیسی مقیم ایران تنظیم شده بود که نفوذ فراوانی در دربار فتح‌علی‌شاه قاجار داشت و میانجی امضای این عهدنامه بود. اوضاع و احوال ایران و روسیه و جهان در آستانه جنگ‌های ایران و روس، جنگ‌هایی که منجر به امضای این عهدنامه شد، چگونه بود؟ دوران سلطنت فتح‌علی‌شاه قاجار مصادف است با چند شاخصه که در سرنوشت ایران بسیار مؤثر بود. تسلط استعماری انگلستان بر هندوستان و نگرانیش از عبور نیروهای خارجی از خاک ایران برای دستاندازی به هندوستان. عزم جزم الکساندر اول تزار روسیه برای گسترش سرزمینش. توسعه طلبی ناپولئون بناپارت امپراتور فرانسه و جنگ‌های او با انگلستان و روسیه. حسین آریان، کارشناس نظامی و کارشناس تاریخ قفقاز، بخشی از وضعیت آن زمان را اینگونه شرح می‌دهد.
در آن دوران وضعیت اروپا به نحوی بود که بیشتر کشورها از جمله بریتانیا و روسیه حواسشون متوجه تهدیدهای ناپلئون بود و در این حال انگلیسی‌ها به هیچ وجه مایل نبودند که چه روس‌ها و چه فرانسه بتونه از خاک ایران استفاده بکنه و خودشون رو به هر حال نزدیک بکنن یا برن به طرف هندوستان. بنابراین یک رقابت‌هایی در این منطقه در رابطه با ایران وجود داشت. به همین جهت هیئت‌هایی روانه می‌کردند کشورهای مختلف. برای نمونه جنرال گاردان تحت عهدنامه فینکنشتاین اومد که به ایران کمک بکنه که این باعث نگرانی انگلیسی‌ها می‌شد. انگلیسی‌ها کوشش داشتند که به هر حال دست فرانسوی‌ها رو کوتاه بکنند. همینطور انگلیسی‌ها نگران روسیه بودند در حالی که روسیه داشت با عثمانی‌ها می‌جنگید. ایران هم در شرایط و وضعیت مطلوبی در زمان فتح‌علی‌شاه نبود و در این بحبوحه روسیه در حال گسترش نفوذ خودش به طرف منطقه قفقاز بود که بعضی از مناطق قفقاز در واقع خواستار خودمختاری بودند و استقلال بودند و در این بحبوحه و در این شرایط بود که جنگ بین ایران و روسیه پا گرفت و ادامه داشت به مدت تقریبا 10 سال که نهایتاً به عهدنامه گلستان منتهی شد.
تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس امور قفقاز، نیز توسعه طلبی و سیاست استعماری روسیه را از عوامل تعیین کننده جنگ‌های ایران و روس می‌داند.
آنچه که زمینه ساز جنگ‌های ایران و روس بوده عمدتاً این سیاست استعماری روسیه به عنوان یک قدرت نوظهور بوده در منطقه و تقریباً 300 سال طول کشید برای روس‌ها وقتی که قازان رو فتح کردند که امروزه پایتخت جمهوری تاتارستان در جمهوری فدراتیو روسیه. از اون به بعد تقریباً 300 سال برای روس‌ها به درازا کشید تا تونستن به این آرزویی که داشتن، یعنی آمدن به جنوب و معالن رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس، اقیانوس هند، گام به گام تلاش کردن که جامعه عمل بپوشنن. ضرب المثلی داریم در زبان روسی که میگه که خرس قطبی میخواد در آبهای گرم خلیج فارس شنا کنه. خب بنابراین در این تردید نیست که سیاست استعماری و توسعه طلبانه روس بوده که آغازگر این جنگ بوده و تهدیدی که کرده نخست به جدا کردن گرجستان از ایران و بعد آغاز جنگ و سرآخر اون معاهده گلستان رو امضا کرده. اما همینجا اجازه بدید یه چیزی بگم که انصاف نیست اگر فقط به این جنبه البته بسیار مهم اشاره کنیم، به جنبه دیگه نپردازیم که کجرفتاری بنیانگذار سلسله قاجار یعنی آقا محمد خان قاجار رو نباید نادیده گرفت. این شخص هرچند که تلاش کرد که اون پراکندگی که بعد از پایان دوره صفویه نصیب ایران شده بود و نه افشار و نه زند نتونستند در حقیقت اون قلمرو جغرافیایی که ما در زمان صفویه داشتیم دو مرتبه احیا کنن، اما ایشون این کار رو کرد. اما بهای بسیار زیادی مردمی برای این رفتار ایشون پرداختن، از جمله مثلا کشتاری که در شمال قفقاز به ویژه در گرجستان و به ویژه در تفلیس کرد. این شاید سبب شد که مهر بسیاری از مسیحیان قفقاز از دولت ایران به گونه‌ای بریده بشه. به هر صورت میخوام بگم که این هم عاملی بود که زمینه ساز این شد که حاکمان قفقاز به ویژه اون مناطقی که مسیحی نشین بودند زیاد رغبتی به قرار گرفتن زیر سایه امپراتوری ایران نداشتند و از این دلشکستگی روسا استفاده کردند و با حاکمان گرجستان تماس گرفتند و به اونا پیشنهاد کردند که بیان زیر حمایت امپراتوری روسیه و اینجا امن‌تر خواهد بود برای اینا، چون اینها مسیحی هستند و ارتودکس هستند و گرجی ها هم ارتودکس هستند، بنابراین حرف همدیگر رو بهتر میفهمند و از این مسائل که پیش اومد.
رقابت میان ایران و روسیه برای تسلط بر گرجستان نطفه اصلی این جنگ ها بود. حسین آریان:
نطفه اصلی رو ما باید بر روی گرجستان بذاریم. آقا محمد خان قاجار در سال 1795 در رأس یک سپاه 50,000 نفری میره به طرف قفقاز جنوبی و حمله میکنه به گرجستان. علتش این بوده که حاکم گرجستان هراکلیوس اون چرا که آقا محمد خان قاجار از او خواسته بود، از جمله پرداخت تمام خراج‌های سال‌های گذشته و معذرت‌خواهی خودداری کرده بود و گفت که من پاسخگو هستم به کاترین دوم تزار روسیه. در نهایت حاکم گرجستان را آقا محمد خان قاجار شکست میده و خونریزی شدید و بی‌سابقه‌ای در اونجا به پا می‌کنه. بعد از آقا محمد خان قاجار گرجستان دوباره متمایل میشه به طرف روسیه و در واقع خودشو تحت الحمایه روسیه قرار میده و در همین اوان روسا به ترتیب شهرهای مختلف قفقاز جنوبی رو که جزء قلمرو ایران محسوب میشده یکی پس از دیگری میگیرن، از جمله شهر گنجه رو که به رغم دلاوری های جواد خان قاجار به هر حال روسا و جنرال سیسیانوف گنجه رو میگیره. در تمام این مدت هدف ایران این بود که کنترل خودشو بر روی این منطقه اعمال بکنه و به هیچ وجه مایل نبود که از گرجستان و دیگر شهرها بگذره. و همین جهت جنگ بین ایران و روسیه شروع شد که در یک زمان 10 ساله ادامه داشت.
تورج اتابکی سستی رابطه میان پایتخت و حواشی دوردست‌تر مرزی را در ایران از دیگر عوامل مؤثر در جنگ‌های ایران و روس می‌داند.
ما وقتی که به اتفاقات قرن 19 می‌پردازیم و به حدود و ثغور ایران آن روز می‌پردازیم، باید در نظر داشته باشیم که مرزهای ایران مرزهای نوعی الاستیک بوده، یعنی مرزهایی بوده که کمی انبساط و انقباض پیدا می کرده و در حقیقت گسترده می شده و کوچکتر می شده این قلمرو جغرافیایی. ما جابجایی پایتخت داشتیم از زمان صفویه به این طرف تبریز، قزوین، اصفهان، مشهد، شیراز، تهران و این جابجایی پایتخت‌ها نوعی رابطه مرکز پیرامون رو دستخوش تغییر میکنه. اما وقتی نگاه میکنیم به دوران قاجار قرن 19 میلادی و به دوران فتحعلی‌شاه، بر صورت پایتختی ما داریم و خاناتی داریم که یک کمی دورتر هستن، مثل خانات قفقاز. این خانات قفقاز در حقیقت بسته به قدرت دولت مرکزی ایران اون میثاق خودشون رو با این دولت یا با دولت‌های دیگه میتونن شکل بدن. مثلا اگر بگم یک خانات گنجه داریم، خانات گنجه گاه اگر دولت مرکزی ایران قدرتمند باشه مالیات رو به دولت مرکزی ایران میده و خودش رو تابع دولت مرکزی ایران میدونه. به معنی اینکه دولت مرکزی ایران سوستر میشه، خودش رو در حقیقت همسو میکنه با دولت مقتدر دیگه، مثلا عثمانی.
اشغال ناگهانی شهرهای شمال قفقاز به وسیله ارتش روسیه در سال 1803 سرآغاز جنگهای ایران و روس میشود. فتحعلی شاه ناچار تن به جنگی تمام عیار می دهد و فرماندهی نیروهای مدافع را به عباس میرزا نایب السلطنه واگذار می کند. آیا این جنگ ها برای دولت ایران قابل اجتناب بود؟ تورج عطابکی چنین پاسخ می دهد.
این که آیا این جنگ اجتناب ناپذیر بود، من گمان می کنم که در توسعه طلبی روسیه نباید تردید کرد. امپراتوری روسیه قرار رو بر این گذاشته بود که به هر صورت به جنوب برسه، هم چشمی داشت با امپراتوری انگلیس که هند رو گرفته بود. بنابراین جنگ اول ایران و روس به گونه اجتناب ناپذیر می آمد به گمان من، به خاطر اینکه هر کاری می‌خواستن بکنن اونا تصمیم رو گرفته بودن که این کارو بکنن.
فتحعلی شاه در مقابل فشارهای انگلستان و روسیه به فرانسه متوسل می شود. ناپولئون هم با هدف ایجاد جبهه در مقابل روسیه و همچنین تهدید هندوستان مستعمره انگلستان به درخواست فتحعلی شاه پاسخ مثبت می دهد. عهدنامه فینکنشتاین در چهارم ماه می 1807 بین ایران و فرانسه امضا می شود. به موجب این عهدنامه ناپولئون تعلق گرجستان به ایران را میپذیرد و برای آموزش و کمک نظامی به ایران ژنرال کلود ماتیو گاردان را به عنوان وزیر مختار به ایران میفرستد. در آن زمان تغییر اتحادها میان کشورهای اروپایی سیاستی رایج بود. مرکب عهدنامه فینکنشتاین خشک نشده بود که با شکست سخت روسیه در جنگ فریدلاند از ارتش ناپولئون، تزار الکساندر اول تقاضای متارکه جنگ کرد و در پی آن معاهده محرمانه تیلسیت در ژوئیه 1807 میان فرانسه و روسیه امضا شد و دو کشور از دو دشمن سرسخت به دو دوست و متحد تبدیل شدند و ایران که با اقوای فرانسه خود را برای مقابله با روسیه آماده می‌کرد در سخت‌ترین موقع به حال خود رها شد. ارتش تزار که از جبهه اروپا آزاد شده بود به جبهه قفقاز اعزام شد تا جنگ را با شدت هرچه تمامتر علیه ایران و عثمانی ادامه دهد. آگاهی زمامداران وقت ایران از این رویدادهای بین المللی و بازیهای پیچیده دیپلماتیک میان قدرتهای اروپایی تا چه حد بود؟ حسین آریان.
به طور کلی در عالم بیخبری به سر می بردن و اگر اطلاعاتی داشتن اطلاعاتشون اطلاعاتی بود که از سفیر انگلستان در ایران می گرفتن یا اینکه ژنرال گاردان وقتی که مثلا به ایران اومد اطلاعاتی در اختیار اینا می ذاشت در رابطه با مسائل و رویدادها و تحولات در اروپا و همینطور سفیر روسیه. اطلاعات دیپلماسی ایران در اون موقع ضعیف بود و اطلاعاتشون اطلاعات مستقیم نبود و از طریق این افراد بود.
تورج عطابکی نیز بر سطح پایین آگاهی زمامداران ایران از بازی‌های دیپلماتیک اروپا تاکید دارد.
فتحعلی شاه بیش از آنچه که لازم بود و درست بود به پیمان خودش با فرانسه تکیه کرد. ببینید ما اون موقع جنگ‌های گونه‌گونی داشتیم، یعنی قرن 17 18 سرشار از جنگ‌های بین قدرت‌های اروپایی. یک روزی فرانسه و روس متحد میشن علیه انگلیس، یک روز انگلیس و روس متحد میشن علیه فرانسه و از این دست. بنابراین یک دیپلماسی خیلی خیلی هوشیار میدونه که این هیچ کدوم از این میثاق‌ها میثاق‌های پایایی نیست و به سادگی میتونه کنار گذاشته بشه. خود اروپایی‌ها به خاطر اینکه این تجربه رو داشتن میدونستن که نباید بیش از حد روی این میثاق‌ها تکیه کرد و به اینها اعتنا کرد و اینها میتونن در حقیقت گذرا باشن و قابل تکیه نباشن. خب اما قاجار این کارو نکرد و شاید به خاطر اینکه سطح پایین درکشون از ضوابط بین الملل بود که هوشیاری کمتری نشون دادن در این پیچیدگی روابط بین المللی که ما در قرن 19 شاهدش بودیم.
دربار ایران ناامید از فرانسه برای مقابله با روسیه این بار به انگلستان روی می آورد. انگلستان هم از فرصت سود می جوید و بلافاصله پس از خروج جنرال گاردان از ایران، سر هارفورد جونز، سرکنسول انگلستان در بغداد را با هدایای گرانبها به عنوان وزیر مختار به دربار فتحعلی شاه می فرستد و عهدنامه‌ای که به عهدنامه مجمل معروف است میان دو کشور امضا می شود و در پیان فتحعلی شاه برای تکمیل این عهدنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی را به انگلستان می فرستد. میرزا ابوالحسن شیرازی همراه با جیمز موری روانه دربار انگلستان می شود. سفرنامه میرزا ابوالحسن شیرازی گویای میزان آگاهی او از وضعیت اروپا است. این سفرنامه به کوشش حسن مرسلوند در تهران چاپ شده است. میرزا ابوالحسن شیرازی در این سفرنامه از جمله می نویسد حقیقت احوال اروپا را از مستر موری پرسیدم. موری نام کشورهای اروپا و پایتخت آنها را برای میرزا ابوالحسن خان شرح می‌دهد و شمه‌ای از کشور فرانسه و ناپلئون بناپارت امپراتور این کشور برای وی بیان می‌کند. اینها همه باعث حیرت میرزا ابوالحسن خان می‌شود. او که بناپارت را پونپاتی می‌نامد می‌گوید از این داستان حیرت بر حیرت مفزود که بیقدری دنیای دنی در نزد جناب باری عز اسمه به مرتبه است که ممالک مذکوره را به همچنین نانجیبی بازگذاشت و او را بر همه سلاطین فرنگ برتری داده است. در این میان دوستی بین ناپلئون و الکساندر اول به پایان می رسد و دوباره روسیه با فرانسه وارد جنگ می شود و لذا مایل است هرچه زودتر به جنگ در قفقاز خاتمه دهد و نیروهایش را به جبهه جنگ با فرانسه ببرد و به ایران پیشنهاد صلح می‌دهد. ایران این پیشنهادها را نمی‌پذیرد. حسین آریان دلایل عدم پذیرش صلح از جانب ایران را چنین شرح می‌دهد.
در بعضی از منابع ما می‌بینیم که به کرات گفتند که روس‌ها خواهان صلح بودند. بله، روس‌ها چندین بار از ایران خواستند که عهدنامه متارکه امضا بکنند و صلح، ولی پیش شرط روس‌ها این بود اون مناطقی رو که تحت اختیارشون هست در اختیارشون باشه و در عین حال به ایران اجازه بدن که قوای روس از خاک ایران عبور بکنند و حمله بکنند به عثمانی و ایران به هیچ وجه اینها رو نمیپذیرفت و میخواست که تمام سرزمین‌هایی رو که قبلا در قلمرو خودش بود بهش برگردانده بشه و روسا مایل نبودن. اینی که این جنگ ادامه پیدا کرد.
به دنبال این وقایع در ژوئیه 1812 قرارداد اتحادی این بار میان روسیه و انگلستان در مقابل ناپلئون منعقد می شود و پیروان افسران انگلیسی که در خدمت ارتش ایران بودند پست های خود را ترک می کنند و دولت ایران که با اتکا به اتحاد خود با اروپاییان دوباره فریب خورده بود در مقابل دشمن نیرومند تنها می ماند. بقیه ماجرا را از حسین آریان می شنویم.
پس از جنگ های مختلف در رابطه با ایروان، جنگ اچمیادزین و جنگ های دیگه، آخرش منتهی میشه به جنگ اصلان در منطقه اصلاندوز که سپاه ایران به رغم مقاومت شدیدی که از خودشون به خرج دادند از روسا شکست میخورند، متلاشی میشن و عباس میرزا تمام سلاح و تجهیزات خودش رو از دست میده و این منتهی میشه به عهدنامه گلستان و عهدنامه گلستان باعث میشه که ایران تمام اون شهرها رو از دست بده. یکی از ماده هاش این بود که از حد کشتیرانی در دریای خزر محروم بشه و یک عهدنامه بود مبهم، مرزها به هیچ وجه به طور دقیق مشخص نشده بود. پیشنویس عهدنامه رو سفیر انگلیس سر گور اوزلی تهیه کرده بود و در واقع واسطه بود و همه کاره بود و دیگر اینکه دست روسا باز میمونه که در آینده بخوان هر طوری که دلشون میخواد این عهدنامه رو تفسیر تفسیر بکنن و تعبیر بکنن و دوباره به دست اندازی ها شروع بکنن. و در این حال این یه فرصتی بود این عهدنامه برای روسا که خیالشون از جانب ایران در افغاز تا اندازه‌ای راحت بشه و متوجه بکنن قوای خودشون رو به طرف ناپلئون و جنگ با ناپلئون که شرایط روسا به هیچ وجه مناسب نبود. و در این حال روسا به فکر این بودند که در یک اتحادی با دیگر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس بتونن ناپلئون رو شکست بدن، که بالاخره دو سال بعد از عهدنامه گلستان در سال 1815 این تضمین شد.
مذاکرات صلح میان ایران و روسیه در قریه گلستان تشکیل می شود. میرزا ابوالحسن خان شیرازی این بار نماینده دولت ایران در این مذاکرات است. پس از مذاکرات مفصل، سرانجام عهدنامه گلستان در تاریخ 24 اکتبر 1813 یا 12 اکتبر به تاریخ جولیانی که در روسیه متداول بود امضا شد. این عهدنامه چه عواقبی برای ایران در بر داشت؟ حسین آریان:
عواقبش این بوده که ضربه بسیار سنگینی از نظر روانی واقعا به ایران زد و همینطور به دربار زد. تلفات سربازان ایرانی مشخص نشده، ولی به نظر میرسه که به احتمال بسیار قوی بسیار زیاد بوده. خسارات شدید به مناطق جنگی وارد شد، نقصان مالیاتی در این منطقه ایجاد شد، درآمد عباس میرزا کم شد، به ویژه در رابطه با آذربایجان، برای اینکه دو تا خزانه بوده، یک خزانه عباس میرزا بوده و یک خزانه فتحعلی‌شا بوده در تهران. مال عباس میرزا از آذربایجان و بیشتر مناطق قفقاز جنوب تامین میشد. این باعث شد که مشکلات مالی برای فتحعلی‌شا و همینطور برای عباس میرزا به وجود بیاد و خزانهشون خالی شد. و در این حال از این وضعیتی که در ایران به وجود اومده بود، رؤسای عشایر که منتظر فرصت بودند پس از شکست اسلاندوز دست به شورش زدن. برای نمونه ترکمنها و رؤسای ایلات خراسان دست به یاغیگری زدن. همه اینها واقعا مسائل بسیار عمده‌ای بود که برای ایران به وجود اومد، علاوه بر اون چی که گفتم ضربه روحی از دست دادن این شهرها. بعضی از منابع میگن که این شهرها و این مناطق مال ایران اصلا نبوده و ایران ادعاش اصلا به هیچ وجه قابل توجیه نیست. خب اگر واقعا مال ایران نبوده، پس برای چی روسیه اومده بود داشته با ایران میجنگیده اگه مال ایران نبود؟
پیامدهای عهدنامه گلستان را تورج عطابکی چنین شرح میدهد:
پیامدهای عهدنامه گلستان این بود که این سرزمین‌ها از ایران جدا شده بودند. بسیاری از این مردم نمیخواستن زیر یوغ استعمار روس باشن. اینها دل در گرو ایران داشتن. اینها کسانی بودن از نظر آیین با ایرانی ها نزدیکتر بودن، فرهنگشون نزدیکتر بود، نمیپذیرفتن. بسیاری از گروه های مسلمانی که دو این منطقه بودن نامه می نوشتن، شکوایه می نوشتن و تقاضا می کردن که دولت ایران به دادخواهی برخیزه و این سرزمین ها رو از روسیه بگیره. اما دولتیان ایران می دونستن که دولت ایران این بضاعت رو نداره که وارد جنگ دومی بشه. اما از طرف دیگه فشار بی امان روحانیت ایران فضای دیگری رو برای این دولتیان باقی نگذاشت. آنچه که با صدور فتاوی اشاره داشتن به جهاد علیه کفار و گرفتن سرزمین های اسلام از دست کفار و از این دست، چنان صحنه رو برای دولت مردان ایران در اون زمان تنگ کرده بود که به داوری من راه چاره‌ای، راه گریزی دیگه برای اینها باقی نذاشته بود که نمیتونستن چگونه در برابر این فشار مقاومت کنند. به همین خاطر به گمان من میتونست این جنگ صورت نگیره و این فاجعه دوم به وجود نیاد.
عهدنامه گلستان عهدنامه‌ای بود نامنسجم و مبهم. خطوط مرزی به طور دقیق مشخص نشده بود و این ابهامات زمینه ساز دور بعدی جنگ‌های ایران و روس و انعقاد عهدنامه ترکمانچای در فوریه 1828 شد. Thank you.
Thank you.